درس تفسیر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی قدس الله العالی مورخه 12/8/1384 مطابق با 3 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیر المومنین زمان بعد از نماز ظهر است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. روز آخر ماه مبارک رمضان و روز آخر بحث تفسیری ماست. تتمه تفسیر درباره قسمهای سوره قیامت رو بعد امروز خدمتتون عرض کنم، ولی قبلا یکی دو نکته لازم میدانم خدمتتون بیان کنم. اول اینکه درباره مسئله روز عید، دیشب با مناطق بسیار زیادی در تماس بودیم، افراد ادعای رؤیت کرده بودند، ولی در مجموع جمع بندی که شد به اینجا رسیدیم که امروز روز آخر ماه و فردا روز عید سعید فطر است. ما امیدوارم روز مبارکی باشد. از مسائلی که خیلی این مطلب رو در نظر ما تقویت کرد این بود که 50 گروه مجهز با ابزار مختلف نجومی، تلسکوپ، دوربین، قوی، معمولی، 50 گروه به نقاط مختلف کشور رفتن و در هواهای صافی که اونجاها داشتن بررسی کردن، هیچ کدام ادعای رؤیت نکردن، یعنی همه نظرشون منفی بود. تازه اگر اونا رؤیت میکردن ممکن بود بعضیا بگن رؤیت با ابزار اشکال داره یا نداره، ولی همه اونها متفقا گفتن چیزی در آسمان ندیده. بر حال امروز را گرامی می‌داریم به عنوان روز آخر ماه مبارک رمضان و فردا انشاءالله نماز عید اینجا خونده می‌شود. ولی قبلا برای که سوء تفاهمی نشود عرض کنم، من امروز عصر به خواست خدا عازم عرض مقدس مشهد مقدس هستم. من فردا نماز عید و انشاءالله در مشهد میخوانم، ولی اینجا در همین جا نماز عید برقرار میشه که از آقایان محترم رو خواهش کردیم بیان برای شما نماز عید رو برپا بکنن. انشاءالله همه شما در نماز عید فردا در اینجا شرکت خواهی کرد. درباره زکات فطر هم با سوالات مختلفی میکنن. تکرار میکنیم، کسانی که میخواهند به حساب گندم زکات فطر بدهن 750 تومان برای هر نفر کافی است. کسانی که توانایی دارن به حساب برنج بدهن 3000 تومان برای هر نفر کافی است. همه می توانن به حساب گندم بدن، همه می توانن به حساب برنج بدهن، هر دو مخیرن. ولیکن ما توصیه کردیم اونهایی که توانایی بیشتری دارند به حساب برنج بدن، اونهایی که توانایی کمتری دارند به حساب گندم بدهن، اونهایی هم که توانایی ندارن میتونن زکات رو بگیرن و زکات دادن برای اونها واجب نیست. هرچند اونها مستحب است یک سر، یعنی به اندازه 750 تومن رو بین خانوادهشون بگردانند، دست به دست کنند و بعد به شخص نیازمندی بدهند که اونها هم از برکات این حکم شرعی استفاده کنند. ولی توجه داشته باشید که به دست صغیر نمیتونن بدن، صغیرها رو منها کنن، به دست کبیرها بدن و از کبیرها بگیرن دست به دست کنن، چون اگر به صغیر بدن اون وقت دیگه نمیشود از او بگیرند، بلکه او میشود و غفتش هم این نیست که از او بگیرن. و سوال دیگری میکنن، بعضیا در شهرستان ها بستگان نزدیکی دارن، نیازمندن، و ما هم که گفتیم نمیشود از این شهر به شهر دیگری فرستاد مادامی که در اینجا نیازمندان هستند، نمیتوان به جای دیگری فرستاد. گفتن راه حلی داره؟ گفتیم بله، راه حلش این از شما تلفن میزنید مثلا به اصفهان به برادرتون که از طرف ما فلان مبلغ به خویشاوندان ما که در اصفهان هستن بده، بعد شما بدهیتون رو بپردازید، از اینجا زکات فطره رو به شهر دیگری نفرستادید، حواله دادید برادرتون در اصفهان به بستگانتون در اصفهان بدن، بنابراین زکات فطره منتقل نشده، حواله دادید. اما اینجا بعدن بدهیتون شما به اون شخص میدید، در واقع وامی گرفتید از او و این وامو همونجا مصرف کردید. این راهی است که برای نقل و انتقال در شرایط فعلی که ارتباط با وسیله تلفن و امثال ذلک ممکن است، این راه خوبی است برای اونها که میخوان نقل و انتقال کنن. بار دیگر تکرار میکنیم، زکات مال 8 مصرف داره، در حسینی و مسجد مناطق محروم میشه استفاده کرد، در همه منافع مسلمین میشود استفاده کرد، اونایی که جنبه دینی و مذهبی دارد. اما زکات فطره فقط مصرفش فقرا و نیازمندانند، برای مساجد، تکایا، حسینیه ها، امثال ذلک خلاف احتیاط است، این کار رو انجام نده. امیدوارم انشاءالله الرحمن همه از برکات ماه مبارک رمضان بهره کافی برده باشن. خدا در سایه این عباداتتون، اون عشقهایی که در ماه رمضان ریختید، اون توبه هایی که جوانان و غیر جوانان کردن، بلاحال انشاءالله از تمام کشورهای اسلامی دفع بفرماید و انشاءالله برکاتش مخصوصا بارانهای پربرکت را در سالی که در پیش داریم انشاءالله بر تمام کشورهای اسلامی نازل بفرماید و شر اشرار را که هر روز نقشه تازهی برای مسلمین میکشند انشاءالله به خود اون اشرار بازگردانند. و اما بحث تفصیلی ما، قرآن مجید به 2 موضوع مهم در سوره قیامت از هم یاد کرده است. لا اقسم به یوم القیامه، سوگند به اون دادگاه عظیم پروردگار در قیامت که اگر نباشد همونطوری که عرض کردم همه چیز نامفهوم می شود. عدل خداوند، هدف آفرینش جهان، همه اینها ایجاب می کند چنان دادگاه عظیمی باشد. آمدن پیغمبران، نزول کتابهای آسمانی، همه اینها در صورتی مفهوم پیدا می کند که قیامتی در کار باشد. قسم به اون دادگاه بزرگ، ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به اون وجدان سرزنش کننده در برابر گناهان، که این دادگاهی است در این دنیا در درون وجود انسان ها. این حالت نفسانی، این وجدان بیدار ملامتگر، این وجدان خیلی مقدسه. خدا به اون قسم یاد کردی، اگر چیز مقدسی نبود به اون قسم یاد نمی شد. قسم به این دو. حالا بریم سراغ مقسم الله. قسم به این دو که چی؟ خداوند چرا به این دو قسم یاد کرده؟ می فرماید ایه سبل انسان اللن نجمع ابرامه. مفسران گفتن این آیه سوم قرینه می شود بر یه جمله محذوفی که آیه سوم تفسیرش می کنه. و اون جمله محفوظ محذوف این است: لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه انکم لتبعثن جمیعا یوم القیامه. قسم به اینها که همه شما روز قیامت محشور خواهید شد و قیامت حق است. شاهدش ایحسب الانسان لن نجمع عظامه. آیا انسان گمان میکند ما نمیتونیم این استخوانهای رو جمع و جورش بکنیم؟ قادر نیستیم؟ این شبیه همون آیه ایست که در آخر سوره یاسین است: مرد عرب بیابانی استخوان پوسیده ای رو پیدا کرده، قال لأخصمن محمدن. گفت دلیل دندان شکنی پیدا کردم برای نفی معاد که پیغمبر مسلمان ها دفاع از اون می کند. این استخوان پوسیده رو می برم جلویش، ریز می کنم، روی زمین می ریزم، می گم کی می تواند اینو زنده بکنه؟ آمد خدمت پیغمبر اکرم، استخوان پوسیده رو خورد کرد و روی زمین ریخت. گم من یحیی الموت، من یحیی الادام و یرمی، چه کسی میتواند این استخوان پوسیده را زنده کند؟ بلا فاصله قرآن جواب داد: قل یحییها الذی انشأها اول مره. این استخوان تاریخچه‌شو مطالعه کن، برگرد عقب، روز اول خاک بود، همه ما از خاکی به خاک برمیگردیم، باز خاک برمیگردد تبدیل به ما میشود. کسی که روز اول توانست این را از خاک بیافرینه، در مراحل بعدی از یک قطره آب نطفه بیافرینه، همون قدرت دارد که بار دیگر هم اینها رو بازگردانه. قل یحییها الذی انشأها اول مره. این گونه آیات قرآن در زمان قدیم روشن بود، اما در زمان ما روشن‌تره. امروز بعد از آنی که مسئله شبیه‌سازی مطرح شده و عملی هم شده، همین کلونیسم که به معنی در واقع قلم زنیه، مثل قلمه گیاهان که میزنن قربلش پیدا میکنه، این کلونیسم ما همینه، شبیه سازی. میگن بدن انسان میلیاردها سلوله، یعنی واحد کوچک ساختمان بدن مثل آجر این بنا میلیاردها سلول دست به دست هم دادن بدن رو ساختن. هر کدام اینا رو پرورش بدن یه انسان میشه. پوست بدن امروز برداشتن به اندازه یه ذره پرورش دادن تبدیل به یه انسان. اینو در حیوانات تجربه کردن، در انسان ممنوعیت پیدا کرد و الا انجام داده بودن. بنابراین اگر تمام انسانهای روی زمین از جهان برون یه انسان بمانه و سلولهای تن رو پرورش بدن، میلیاردها شبیه‌سازی میشود، کل کره زمین رو پر میکنه. امروز این معنا رو میگن. یه وقت شبه آکل و معکول از شبهات بسیار پیچیده در بحث معاد بود، اما امروز دیگه پیچیده نیست. وقتی یه ذره بمانه، همین یه ذره تبدیل به یه انسان میشه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، کسی که روز اول این انسان آفرید، در قیامت هم بعد از آنی که خاک شد، از همون خاک ها انسان رو برمی انگیزد و محشور و مبعوث می کند. فصل زمستان نگاه کن، بیابان مرده است. فصل بهار چند باران می بارد، همه جای بیابان سبز می شود. قرآن میگه کذالکن نشور، یعنی مبعوث شدن انسان ها در قیامت مثل همین زنده شدن بیابان های مرده در فصل بهاره. کذالکن نشور، با چشم خودتون میبینید، باز هم در این باره تعجب میکنید. ایه سوال انسان ان نجمع ازامه، سوال چرا ازام؟ استخوان‌ها. بقیه بدن انسانو قرآن اشاره نکرده، میگه استخوان‌های او رو نمیتونی برگردونی. این اشاره به همون سخنانی است که بعضی عرب‌های بیابانی میگفتن، من یحیی العظام و هی رمیم. این اشاره به اونه. یا اشاره به این است که مرحوم طبرسی در مجموع بیانم داره، وان این که عظام ارکان بدن انسان است، استخوان‌ها ارکانم. کسی که این ارکان و استخوانها رو میاره، دیگه شاخ و برگ رو به طریق اولا خواهد آورد. آیا انسان خیال میکنه ما ارکان بدن رو نمیتونیم بیاریم، شاخ و برگش رو نمیتونیم بیاریم؟ کسی که روز اول از خاک آفرید، بار دیگرم از خاک مبعوث میکنه. بعد جمله ای داره میفرماید، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، نه تنها استخوان‌های اصلی انسان میاری، ما قادریم بنان انسان رو هم سر و سامان بدیم، نسوی سامان بدیم. مراد از بنان چیه؟ بنان در لغت عرب دو معنی داره، یکی معنی انگشت، یکی معنی نوک انگشتان، که جمعی از مفسران اخیراً میگن اشاره به اون خطوطی است که سر انگشت هر انسانی است. آیا میدانی سر انگشت هر انسانی خطوط مختلفی است؟ که این خط مهر اسم انسانه، شناسنامه اصلی انسانه، ویژگی انسانه. دو تا انسان روی کره زمین خطوط سر انگشتش مثل هم نیست. الان بهترین طریق برای شناسایی اشخاص انگشت نگاریه. در منطقه ای که سرقت واقع می شود، سارقان دست به دستگیره های در زدن، دست به چیزهای دیگه زدن، عکس برداری از اینها می کنن، خطوط انگشتشون اونجا مونده و اینا رو میرن روی اون پرونده هایی که دارن خطوط انگشت زیادی رو انگشت نگاری کردن از اشخاص متهم، میرن مقابله میکنن، ای بسا فوراً شخص سارق رو پیداش کنن. قرآن مجید میگه نه تنها عظام استخوان های اصلی، نه تنها انگشتان، خطوط سر انگشتان اینها رو هم همون گونه که در این دنیا بود عین این رو در اون روز خواهند داشت. بلا قادرین علا انصبیت پنانه. و اما انتخاب انگشت هم یه فلسفه ای داره. هیچ می دانید که وجود انگشتان در انسان یه مسئله بسیار مهمه. اگر نبود کتابت نبود، صنعت نبود، هنر نبود، خیلی چیزا نبود. اگر دست انسان مثل پای شتر یا دست شتر صاف بود میتوانست بنویسه؟ نه. میتوانست این اختراعات و صنایع و که ریزکاری ها با دست دقیق باید انجام بشه؟ نه. آیا این هنرهای زیبایی که در ساختمان ها هست میتوانست انجام بده؟ نه. صنایع، هنرهای مفید، نوشتن، کارهای دقیق، بسیاری از مسائل تعطیل میشه. ما هیچ فکر کردیم چه نعمتی از خدا به ما داده؟ بلا قادرین علا ان نصبیه بنانهو. در اینجا یه نکته ایست علمی، من به زبان ساده میگم، همه برادران عزیز و همه شنوندگان توجه پیدا کنند. یه بحثی هست درباره معاد جسمانی. آیا معاد جسمانیه یا روحانیه؟ یعنی چه؟ یعنی روز قیامت روح ما برمیگرده یا روح و جسم هر دو برمیگرده؟ گروهی راه اشتباهی رفتن، میگن روز قیامت معاد فقط روحانیه، روح ما برمیگرده، جسم نه، ما جسم رو اینجا میندازیم و میریم، روح ما میره در آدم ارواح، بهشتم روحانیه، جهنمم روحانیه، معادم روحانیه. این یه راه انحرافی است. ما با این جسم گناه کردیم، این جسم هم باید بیاد سهیمه. قرآن مجید در آیات فراوانی میگه معاد جسمانی و روحانی هر دوست، از جمله این آیه. من تعجب میکنم کسانی که مسلمانند و دم از معاد روحانی میزنن این آیاتو نخوندن. بنا قادرین علا ان نصبیه بنانه انگشت. ای حسب الانسان ان نجمع عظامه، استخوانها رو دوباره میاریم سر جاش، انگشتان و خطوط انگشتان رو میاریم. اون مرد عرب بیابانی که آخر سوره یاسین آمده، آمد گفت من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پوسیده رو که زندگی میکند. قرآن فرمود قل یحیی الذی انشأها اول مره، اون خدایی که روز اول آفرید این استخوان رو برمیگردونی. بازم میگه معاد روحانی، هم روحانی و هم جسمانی، روح و جسم دست به دست هم داده اند کار خوب و بد کردن. در اونجا روح و جسم با هم می آین، نتیجه اعمال خوب و نتیجه اعمال بد بگیرن. آیاتی که دلالت می کند بر معاد روحانی بر معاد جسمانی فوق العاده زیاده، این دو سه آیه نیست. تقریبا همه آیات معاد قرآن دلیل بر معاد جسمانیه، مگر وقتی مثال میزند کذالک النشور، همون گونه که بیابانهای مرده به وسیله آب باران زنده میشود، شما هم روز قیامت از قبرها بیرون میایید. قبرها جای جسم یا جای روحه؟ قرآن میگه از قبرها میایید. و اذن قبور و بعثرت، از قبرها مردم مبعوث میشدن. آیات معاد قرآن همش معاد جسمانیه، هم جسمانی هم روحانی. این نکته هم هنش. برگردم به یه نکته دیگر، دست و پای عوایزمون جمع کنم. عزیزان، ماه رمضان، ماه قرآن مجید، ماه عبادت، ماه توبه در حال گذشتن است. چند ساعت بیشتر از عمر ماه رمضان باقی نمانده. بکوشید اگر توبه از اعماق دل نکردید در این باقی مونده بکنید. هر چی از خدا میخواهید در این باقی مونده بخواهید. چه کسانی بمانند در سال آینده درک کنند خدا میداند و غیر از خدا هیچ کس نمیداند. ما تدری نفسون ما را تکسب و غدا و ما تدری نفسون به ای عربین تموت. خدا میگه هیچ کس فردا رو نمیدونه. کسانی هم که ادعا میکنند پیش بینی میکنند افراد خیال بافی هستن. هیچ کس فردا رو نمیدونه و هیچ کس نمیدانه در کدام سرزمین از دنیا میرود. حالا که این طوره نقد رو بچسبیم و استفاده کنیم، با ماه رمضان خداحافظی کنیم. سلام و درود خدا بر تو ای ماه خدا، ای ماه عزیز، ای ماهی که در دامان تو چه برکاتی خدا نصیب ما کرد، ای ماهی که برای ما بسیار لذت بخش بودی. سحرهای تو چه روحانیتی داشت، افطارهای تو چه روحانیتی داشت، دعای قرآن و شبهای قدر تو چه نورانیتی داشت. خداحافظی کردن از ماه رمضان همانند خداحافظی از یک عزیز محبوب، واقعا عزیز محبوب. یه حدیث از مولا علی علیه السلام به مناسبت ولا اقسمو به نفس لوامه در اینجا خدمتتون عرض کنم راجع به نفس اماره و این بحثو پایان دهم. دیدم حدیث جالبی هست از مولا علی علیه السلام که من از میزان الحکمت عرض میکنم. حدیث 20465 فرمون میخواید نفس اماره رو بشناسید، ان نفس الاماره المسبله، نفس اماره تسویل میکنه یعنی فریب میده، در واقع سبز نشان میده، شما رو به دوزخ میفرسته. تتملق و تملق المنافق، مثل منافقان میاد تملق میگه تو آدم خوبی هستی، برجسته هستی، نیکوکاری، حالا دروغ به انسان میده. و تتصنع به شیمت صدیق الموافق، در لباس یه دوست مهربان و دلسوز، این نفس اماره خودش در میاره، میگه تو آدم خوبی هستی، تو کار خوب خیلی کردی، اگر این پولها رو جمع میکنی برای آینده بچه‌هات هست، اشکالی ندارد. اگر نمیدونم فلان کار نیک رو نمی کنی، عوضش فلان کار دیگر رو میکنی، گولت میزنه، فریبت میده. حتی ازا اخدعت و تمکنت، تا اون زمانی که خود اونی رنگ و فریبش محصر بشود و مسلط بشه، تسلطت تسلط العدو، مانند دشمن بر سر تو مسلط میشه، به راههای خلاف میبره. به جوان میاد بگه بیا بابا فلان مجلس یه خودی تفریح کن، تفریح بر جوانان لازمه، میبرش توی مجلس فساد. وقتی دامانش آلوده فساد شد، عادت کرد به مواد مخدر، مسلط برش میشه، دیگه هرچی هم میخواد دست و پا کنه فایده‌ای نداره. امیدوارم همه ما بتوانیم در پرتو عنایات الهی از مقام نفس اماره به نفس لوامه و انشاءالله همگی از مقام نفس لوامه به نفس مطمئنه برسیم. و بتوانید انشاءالله به مقام قرب پروردگار همه شما نائل شوید. و السلام علیکم و رحمت الله. من با اجازه شما